من الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب القرماء على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوجوب من الإناءين المشتبهين. وفيه عرض می شود که یکی از ادله‌ای که برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر اقامه شده مسئله استقراء، به این تقریب که میگویند ما تفرجو کردیم در فقه مواردی که امر دائره بین وجود و حرمت بوده و مردد بین حکمین بوده است، در اون موارد شارع مقدس جانب حرمت را بر جانب وجود مقدم داشته و ما به لحاظ اون موارد و تطبع در اون موارد استکشاف می کنیم که این موضوع کلیت دارد. هر کجا امر دائره بین وجوب و حرمت بشود، حرمت تقدم بر وجوب داره. حالا اون مواردی که استقرا شده و به تتبع ملاحظه شده، اون موارد کدامه؟ دو مورد رو اینها ذکر می کنن. یکی در باب وضوع، اگر مکلف دارای دو اناء از ماء باشد و علم اجمالی داشته باشه به این که احد الاناءین ماء طاهره و اناء دیگر ماءش نجسه و نجس و طاهر مشتبه به هم شده باشد، خب اینجا ابتداءً امر دائر بین وجوب و حرمته، چون وضوع به ماء طاهر وجوب دارد و وضوع به ماء نجس محرمه. و الان که مکلف میخواهد با یکی از این دو اناء وضوع بگیرد، این مردد بین وجوب و حرمت، امکان الماء طاهرن یجب الوضوء به و امکان الماء نجسن یحرم التوضی به، پس امر دائر بین وجوب و حرمت. اون وقت در اینجا حالا عرض میکنه، عرض میشهد که حالا حکمش چیه در این مورد؟ حکم این است که روایات و فتاوی اینطور دلالت داره که در این صورت مکلف حق ندارد به هیچ یک از این دو آب وضو بگیره، بلکه این دو آب رو دور بریزد و کنار بگذارد و به جای وضو تیمم بکنه. آیا این از مواردی نیست که امر دائره بین وجوب و حرمته و شارع جانب حرمت رو مقدم بر جانب وجوب داشته؟ خب اگر جانب وجوب تقدم پیدا می کرد، اینجا نمی بایست که انتقال به تیمم پیدا بکنه، اینجا باید وضو بگیرد، حرمت کنار برود. پس چرا میگوید این دو آب رو دور بریزه و تیمم بکند؟ هیچ وجهی غیر از این نداره که جانب حرمت رو مقدمه بر جانب وجود داشته. این یک مورد. مورد دوم، در زنی که مبتلای به حیض لکن در ایام استظهار، و ایام استظهار عبارت از اون ایامی است که زن در اون ایام رؤیت دم میکند، لکن مسلم نیست که دمش آیا دم حیض یا غیر دم حیض باشه. در ایام استظهار اینجا فتوا بر اینه که نماز در ایام استظهار حرامه. این قائل میگوید این از مواردی است که جانب حرمت بر جانب وجوب غلبه داده شده. برای اینکه این دمی که رؤیت شده اگر دم حیض باشد یحرم الصلاة معه، اگر دم غیر حیض باشه تجب الصلاة معه، پس امر دائر بین وجوب صلاة و حرمت صلاة. این کان حیضن و دم و دم حیضن، اینجا نماز حرامه، و اگر دم غیر حیض باشه نماز واجبه. پس این زن الان مردده روی عدم تشخیص حیض، نمیداند که آیا صلات واجب است یا محرم. اون وقت جانب حرمت رو ترجیح بر جانب وجوب دادن و حکم کردن به این که نماز در ایام استظهار حرامه. پس اینم یکی از موارد دوران بین وجوب و حرمت که جانب حرمت رو مقدم بر جانب وجوب داشتن. آن وقت گفتن ما از این موارد یک قاعده کلیه کشف میکنیم، میفهمیم که هر کجا که امر دائر بین وجوب و حرمت باشه حرمت مقدمه. پس در ما نحن فی به مسئله صلات در دار قصویه و ما هم قائل به امتناعیم، یعنی میگیم نمیتواند هم حکم وجوبی داشته باشه و هم حکم تحریمی، و در یک دونه حکم باید ثابت باشه. ما اون یک دونه حکم رو از راه استقرار کشف میکنیم که عبارت از حکم تحریمیه و صلات در دار قصبی منهی و هم و محرمه. آیا این دلیل درسته به این صورتی که ملاحظه فرمودی؟ ایشون مرحوم آقاقون اشکالاتی به این دلیل دارن که بعضیاش خیلی قابل دقته. یک اشکالشون اینه که ما اولا قبول نداریم که استقراء خودش حجیتی داشته باشد. آیا این استقرایی که شما تردنید استقراء قطعیه یا استقراء زنیه؟ آیا در اثر تطبع این موارد شما قاطع شدید به این که هر کجا که امر داره بین وجوب و حرمت باشه حرمت مقدمه بر وجوده؟ اگر قطع به این معنا پیدا بکنید مانعی نداره، القطع و حجتون، اما اگر زن به این معنا برای شما پیدا بشه به مسلمم قطع پیدا نمی شود. این استقراء زنی چه دلیل بر حجیت داره؟ مزنه دلیل بر اعتبار و دلیل بر حجیت لازم دارد. این اولا. و ثانیا حالا فرض کنید که استقراء زنی هم حجته، در این جهتش مناقشه نکنید. آیا با ملاحظه دو تا مورد، چون شما دو تا مورد بیشتر در ما پیدا نکردی، آیا با ملاحظه دو تا مورد که جانب حرمت بر جانب وجود مقدم شده استقراء تحقق پیدا می کند؟ در باب استقراء انسان باید اکثر افراد و اکثر موارد رو ملاحظه کنه. شما دو تا مورد پیدا کردید که جانب حرمت مقدم بر جانب وجوب شده، آیا با ملاحظه دو مورد و دو مثال می تواند استقراء تحقق پیدا بکنه؟ معنی استقراء ملاحظه اکثر مصادیق و اکثر موارد، نه اینکه با ملاحظه دو تا مورد استقراء پیدا بشود. اینم یک اشکال. اشکال مهم این است که اصلا این دو تا موردی که شما پیدا کردید و میخواهید حکم ما نحن فیه رو هم از این دو مورد استفاده کنید، اصلا این دو تا مورد به ما ارتباطی نداره. چرا؟ دقت بفرمایید. برای اینکه محل بحث ما در صلات در دار قصبی دو خصوصیت درش معتبره. با ملاحظه این دو خصوصیت باید ببینیم جایی جانب حرمت بر جانب وجود غلبه داده شده یا نه. یک خصوصیتش این است که اون حرمتی که امر دائره بین اون حرمت و وجوده باید حرمت ذاتی باشه، یعنی حرمتی که در مقابلش چوب و فلکه، حرمتی که در مقابل ارتکابش استحقاق و عقوبته، حرمتی که درش مفقودیت تحقق داره. مثل همین تصرف در دار قصبی، تصرف در دار قصبی و در شیء مقصود این حرمت ذاتی داره، مثل شرب خمر میماند، یعنی در مقابلش استحقاق و عقوبته. این عمل مفقود مولاست، مقصده کامل درش تحقق داره. پس اولا اون حرامی که ما درش بحث میکنیم و در مقابل وجود قرار گرفته، حرام ذاتی مقصود ما هست. این یه خصوصیت. خصوصیت دوم اینه که در دوران بین وجوب و حرمت فقط امر دائر بین وجوب و حرمته، نه وجوب مرجحی داره نه اصلی موافق با وجوب نه موافق با حرمت، نه اماره‌ای موافق با وجوب و نه موافق با حرمت. امر دائر بین وجوب و حرمته بدون اینکه هیچ گونه اصل و اماره‌ای به نفع یکی از دو وجوب و حرمت در کار باشه. مثل همین صلات در دار قصبی تا سه امر دائر بین وجوب و حرمته، نه اصلی هست که جانب وجوب رو ترجیح بده، نه امارهی هست در حرمتش هم همینطور. پس در محل نزاع ما دو خصوصیت معتبر است. احدهما این که حرمت حرمت ذاتی باشه، دوم این که یک اصل و امارهی به نفع احد حکمه در کار نباشد. حالا ما میخواییم ملاحظه کنید، ببینیم دو موردی رو که شما خواستید حکم ما نحنفی رو ازش استفاده کنید، آیا این دو خصوصیتی که در محل نزاع ما معتبره در این دو مورد هم هست یا نه؟ درست دقت بفرمایید. اولا مسئله حرمت صلات در ایام استظهار، اشکال اولش اینه که ایام استظهار که بالاتر از ایام حیض نیست، در خود ایام حیض حرمت عبادت حرمت ذاتی نیست. اگر زنی در ایام حیض اشتغال به نماز پیدا بکند، یک نماز معمولی رسمی که در غیر ایام حیض میخوند در ایام حیض هم بخونه، این چه حرمتی داره؟ این حرمتش حرمت تشریعیه، یعنی نماز خوندن در ایام حیض مثل تصرف در مال مقصود نیست، مثل شرب خمر نیست، این حرمتش حرمت تشریعیه. معنی حرمت تشریعی اینه که این قصد تقرب کرده به یک عملی که اون عمل در حال حیض صلاحیت مقربیت نداره، این معنی حرمت تشریعی. و الا نماز در ایام حیض چوب و کتکی نداره، استحقاق و عقوبت به اون معنا نداره، فقط عملی را به عنوان مقربیت اتیان کرده که لا تکون صالحتا للمقربیت. حرمت حرمت تشریعیه در ایام حیضش، تا چه برسد به ایام استظهار که مردد بین حیض و غیر حیضه. این اولا امر مولا چیه؟ نماز نخون که باطله، معنیش اینه در صلات ایام اقرائه مثل لا تشرب الخمر نیست، ارشاده، گوش بده، ارشاده به این است که حیض با نماز جمع نمی شود. یعنی خیال نکن اون نمازی که در غیر ایام حیض می خوندی و اون نماز مقرب بود، نماز در حال حیض هم اینجوریه، نه اینطور نیست. نماز در حال حیض این صلاحیت مقربیت نداره، این ارشاد به عدم مقربیت صلات فی حال الحیضه. خب دیگه باید درست از می شود که این یک جواب. جواب دومش این است که سلمنا، فرضاً قبول کردیم که حرمت صلات در ایام حیض یه حرمت ذاتیه، یعنی زنی که در حال حیض نماز بخونه کمها شربت الخمر، اینجوری حرام مرتکب شده. لیکن اون خصوصیت دومی که در محل نزاع شده بود، اون خصوصیت در کار نیست. خصوصیت این بود که در وجوب و حرمت فقط خود وجوب و حرمت باشه، یک اصلی یا اماره‌ای که احد حکمین رو تعیین بکنه در کار نباشد. اما اینجا ما اصل و اماره در کار داریم. اصل و اماره چیه؟ در ایام استظهار دو مطلب در کاره. ایام استظهار، اگر ایام استظهار بعد از عادت حیض باشه، چون دو جور ایام استظهار داریم، یه ایام استظهار است که زن اول رویت دم میکنه نمیدونه که انه حیض املا، یه ایام استظهار مال دمیست که زن بعد از عادت میبیند، مثل اینکه عادتش 7 روزه، روز 8 هم خون میبینه، نمیدونه که هازا حیزان ام لیسا به حیزه. در این ایام استظهار بعد از عادت، اون چیزی که اقتضای حیزیت میکنه استظهار و بقای حیزه، اصالت و بقای حیز میاد جانب عیز و حرمت رو ترجیح میدهد. پس استصحاب اینجا عهد الحکمین رو معین کرده، کما این که در همون ایام استظهار بعدی و در ایام استظهار قبلی که قبل از شروع عادت رویت دم بشه، یک قاعده ای ما در حیض داریم به نام قاعده امکان. قاعده امکان یکی از قواعدی است که شارع مقدس در باب حیض این قاعده رو معتبر کرده، و اون قاعده اینه که کل ما امکنه ان یکون حیضاً فهو محکوم به کون حیضاً، هر چیزی که هر دمی که امکان داشته باشد که عنوان حیضیت برش منطبق بشه، شارع همین امکان رو اماره بر حیضیت قرار داده. این یه قاعده تعبدی است به نام قاعده امکان. در باب حیض و کتاب حیض مطرح این قاعده. خب خود این قاعده امکان اماره است که جانب حرمت رو غلبه میدهد، و محل نزاع ما اونجاییست که نه اماره ای باشه و نه اصلی باشد به نفع هیچ یک از دو حکم، نه وجوب و نه حرمت. پس چطور میتونید حکم ما نحن فی رو از حرمت صلات در ایام استظهار شما استفاده بکنید؟ این مثال به ما نحن فی هیچ ارتباطی نداره. و اما مسئله وضوع به اناء عین مشتبهین، این رو خوب دقت بفرمایید، نکاتی هست در این مسئله از نظر فقهی. ایشون می فرماید اولا ما این مطلب رو ملاحظه کنیم که اگر یک مایی داشته باشیم که علم تفصیلی به نجاستش هست، می دونیم حاضر ما نجسته، قطعا آیا وضو گرفتن به این ماء نجس مسلم این حرمت ذاتی داره؟ که اگر کسی اومد به یک آب نجس مقدور وضو گرفت، این کنه شر بر خمر، حرمت ذاتی و استحقاق عقوبت داره. یا اینکه نه، این وضوش به درد نمیخوره، این آمده قصد تقرب کرده به وضوع به ماء نجس، در حالی که شارع وضوع به ماء نجس رو مقرب قرار نداده، صحیح قرار نداده، شرط برای نماز و سایر چیزهایی که مثل نماز قرار نداده. پس حرمت وضوع به ماء نجس مسلم، این حرمتش حرمت ذاتیه نیست، این بلا اشکال که دیگه تردیدم درش جرایان نداره، بلا اشکال حرمتش حرمت تشریعیه. خب اگر حرمت تشریعی شد، اینجا یک مطلبی بر خلاف ما درست میشه. خب اگر حرمت تشریعیه، پس در اینا این مشتبهین که امر دائر بین ماء طاهر و ماء نجسه، چرا وضو گرفتن به اینا این مشتبهین اشکالی داره؟ کسی که به هر دو ظرف وضو میگیره، این هدف واقعیش این است که با آب طاهر وضو بگیره و قصد تقرب به وضوع به ماء طاهر میکنه. منطقه بیچاره چون نمیدونه ماء طاهر کدامه، مجبور میشه به هر دو آب وضو بگیرد. لذا روی قاعده وضوع به عینین مشتبهین نباید هیچ مانعی داشته باشه. چه مانعی داره؟ حرمت حرمت تشریعیه. حرمت تشریعی مال اون آدمی است که قصد تقرب به وضوع به ماء نجس بکنه، اما این که نمیخواد قصد تقرب به وضوع به ماء نجس کنه، این قصد تقرب به وضوع به ماء طاهر میکنه. منطقه چون نمیدونه ماء طاهر کدامه، لذا به هر دو وضوع میگیرد. لذا روی قاعده اصلا وضوع به اینا این مشتبهین نباید هیچ مانعی داشته باشه، چون حرمت تشریعی تحقق پیدا نمی کند، حرمت ذاتی هم از اول در کار نبوده. خب اینجا سؤال پیش میاد، پس چرا روایت میگه این دعا هر دو رو کنار بریزه و تیمم بکنن؟ چرا؟ منشأش چیه؟ ایشون میگن امکان داره که بگیم تعبده، یک راه از میشود حلش مسئله تعبده برخلاف قاعده. برخلاف قاعده یک همچه حکم تعبدی روایات ثابت میکنه، در حالی که قاعده چنین اقتضایی رو نداره. لیکن یه راه دومی هم هست در کار، بگیم نه مسئله تعبد نیست، مسئله اینه که اگر بخواهد به ما این مشتبهین وضو بگیره، این اعضا و مواضع وضو مبتلای به نجاست خبثی شود، یعنی صورتش نجس میشه، دست ها نجس میشود. آمده وضوعی بگیره برای تحصیل طهارت از حدث، گرفتار نجاست خبثیه میشود. و شارع برای خاطر اینکه گرفتار نجاست خبثیه نشه، گفته این دوتا آب رو دور بریز و به جای وضوع تیمم بکن. حالا چجوری گرفتار نجاست خبثیه میشود؟ درست دقت بفرمایید. برای اینکه این آدم اول با یکی از این دو اینا وضوع میگیره، با این ظرف اول شروع کرد به وضوع گرفتن، خب وضوع تمام شد، حالا میخواد با اینا دوم وضوع بگیرد، اینجا قاعدتاً باید اول مواضع وضوع را با آب دوم به حسب ظاهر تطهیر کنه، بعد اشتغال به وضوع از ماء ثانی پیدا بکنه. خب حالا که آب ریخ مثلا روی دستش، برای اینکه این دست طاهر بشود، به مجردی که دقت بفرمایید، به مجردی که آب از اناء ثانی روی این دست خود و ملاقات پیدا شد، همون آن یقین میکنه که اینجا نجسه. چرا؟ برای خاطر این که اگر اناء اول آب نجس بوده هنوز مطهری نیامده، مطهر درش تعدد لازمه، یعنی دو بار باید آب بریزه تا پاک بشود. بفرمایید تعددم نمیخواد، این فساد غسال شرطه، یعنی این آبی رو که به عنوان مطهر میریزه باید از محل جدا بشود تا طهارت حاصل بشه. هنوز آب متعدد نشده، هنوز انفصال غساله تحقق پیدا نکرده، به مجردی که آب اناء دوم ملاقات کرد با محل وضوع، همون آن یقین داره که حاضر نجسه. برای اینکه اگر ماء اول نجس بوده هنوز متحری نیامده، اگر ماء دوم نجس بوده خب الان نجات آمده، وضوعی بگیره برای تحصیل طهارت از حدث گرفتار نجاست خبثیه می شود. و شارع برای خاطر اینکه گرفتار نجاست خبثیه نشه گفته این دوتا آب رو دور بریز و به جای وضوع تیمم بکن. حالا چجوری گرفتار نجاست خبثیه می شود؟ درست دقت بفرمایید. برای اینکه این آدم اول با یکی از این دو اناء وضو میگیره، با این ظرف اول شروع کرد به وضو گرفتن، خب وضو تمام شد، حالا میخواد با اناء دوم وضو بگیره. اینجا قاعدتاً باید اول مواضع وضو را با آب دوم به حسب ظاهر تطهیر کنه، بعد استحال به وضوع از ماء ثانی پیدا بکنه. خب حالا که آب ریخت مثلا روی دسته، برای اینکه این دست طاهر بشود، به مجردی که دقت بفرمایید، به مجردی که آب از اناء ثانی روی این دست خود و ملاقات پیدا شد، همون آن یقین میکنه که اینجا نجسه. چرا؟ برای خاطر این که اگر اناء اول آب نجس بوده هنوز مطهری نیامده، مطهر درش تعدد لازمه، یعنی دو بار باید آب بریزه تا پاک بشود. بفرمایید تعددم نمیخواد، این فساد غسال شرطه، یعنی این آبی رو که به عنوان مطهر میریزه باید از محل جدا بشود تا طهارت حاصل بشه. هنوز آب متعدد نشده، هنوز انفصال غسال تحقق پیدا نکرده، به مجردی که آب اناء دوم ملاقات کرد با محل وضوع، همون آن یقین داره که حاضر نجسه. برای اینکه اگر ماء اول نجس بوده هنوز متحری نیامده، اگر ماء دوم نجس بوده خب الان نجاست پیدا شده، پس الان یعنی حال ملاقات با آب اناء ثانی اون اولین آن یعلم و علمن تفسیریم به نجاست هذا العضو. خب وقتی علم تفسیری به نجاست این عضو پیدا شد دیگه بعد چه مطهری پیش آمده؟ هزارم شما با آب دومون تطهیر کنید، شما که نمیدونید آب دومون طاهره یا نجسه. اگر طاهر باشد مطهره، اگر نجس باشه که مطهر نیست. پس علم تفسیری به نجاست این عضو پیدا شد و شک در حصول مطهر، علم تفسیری به نجاست با شک در حصول مطهر استصحاب نجاست درش جریان پیدا میکنه. نتیجتا بعد از تمام شدن وضوع به اناء دوم به مقتضای استصحاب هم صورت نجسه، هم یدین نجسه، هم مواضع مس نجسه، مطهری هم در کار نیامده. ممکنه بگیم روایت ناظر به این مطلبه، برای اینکه مواضع وضوع گرفتار نجاست نشود، اون نجاستی که دیگه مطهره قطعی براش پیش نمیاد، برای این جهت که روایت میگوید این عین مشتبهین کنار بره و به جای او تیمم بکند. بله اگر کسی در باب تطهیر نجس، این دست اگه نجس شد، برای تطهیر این دست گفت نه لازمه که ماء مطهر درش تعدد باشه، یعنی دو مرتبه آب بریزه، و نه لازمه که این مطهر اصالش انفصال پیدا بکنه، بلکه به مجردی که ماء مطهر به دست نجس خود پاک میکنه، ولو تعددی نباشه، ولو انفصال اصاله ای نباشه. اگر کسی این مطلب رو گفت در باب مطهر، نتیجه این میشه که شما در یک زمانی علم تفصیلی به نجاست دستتون پیدا نمی‌کنید. نمیتونید بگید در فلان لحظه من یقین دارم دستم نجس بوده. کدوم اون لحظه ای که شما یقین دارید؟ در هیچ لحظه ای علم تفصیلی نیست در کار، بلکه شما یه علم اجمالی پیدا میکنید، یقین میکنید که دست شما در یک زمانی نجس شد، اما اون زمان نمیدونید زمان ملاقات با اناء اول بوده یا زمان ملاقات با اناء دوم. اما به طور اجمال علم اجمالی به نجاست پیدا می شود و عقیده مرحوم آیاخون در باب استصحاب اینه که اگر انسان علم اجمالی به اون متیقن داشته باشه و زمان اون متیقن مختلف باشه، اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای استصحاب نجاست نیست، بلکه قاعده طهارت جای استصحاب نجاست رو پر می کند. پس اگر ما در متحر نه تعدد رو شرط بدونیم و نه انفصال قصال رو، اینجا جای روایات نیست و قاعده طهارت در اینجا محکمه. اما اگر در متحر یا تعدد رو شرط بدونیم یا انفصال قصاله، اینجا جای استصحاب نجاسته و علت این که روایات گفته هنا این باید دور ریخته بشود علتش روشنه. اینم در باب استقرا. یه مطلب کوچکی هم اینجا مونده که دیگه تمام بحث اجتماع امر و نهی تمام بشه. اون مطلب اینه، ایشون می فرماید شما در مسئله تعارض عموم و خصوص من وجه میبینید اصولیین همیشه اینجوری مثال میزنن، میگن اکرم العلماء لا تکرم الفساق، علماء اهم از فاسق و غیر فاسق، فاسق هم اهم از عالم و غیر عالم. اینجا گفتن تعارضشون تعارض عموم و خصوص من وجه ماده اجتماعش عالم فاسقه. سوال اینه که این اکرم العلماء با لا تکرم الفساق چرا مثل سله و لا تقصد تو مسئله اجتماع هم رو نیاوردن؟ چه مانعی داره که عالم فاسق هم وجوب اکرام داشته باشه هم حرمت اکرام داشته باشه؟ وجوب اکرام به ما انه عالمون، حرمت اکرام به ما انه فاسقو. بشه مثل صلاح در دار قصبی که بنابر قول به جواز اجتماع هم واجب هم حرامه، واجب لأنه صلاتون، حرام لأنه قصبون. چرا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق رو چنین معاملهی باش نکردن؟ اونم مثل سله و لا تقصبه، همونطوری که صلات و قصب دوتا عنوانه، عالم و فاسق بودنن دو تا امر اضافی و اعتباری و عنوانیه، خب هر دو حکم ثابت باشه. ایشون می فرماید یا سرش اینه که ما گفتیم در مسئله اجتماع امر و نهی باید هر دو ملاک تحقق داشته باشه و در اینجا احراز ثبوت ملاکین نشده، نمیدونیم در عالم فاسق دو تا ملاک تحقق داره، یا منشأش اینه یا منشأش با قول به امتناعه، چون قائلین به امتناع هم بین سله و لا تقصد القاء معارضه می کنن، میگن یکیشون باید ثابت باشه. قائلین به امتناع اکرم العلماء و لا تکرم الفساق رو باش معامله تعارض کردن، اما اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی بشه میگه نه، عالم فاسق هم وجوب اکرام داره و هم حرمت اکرام. وجوب اکرام لأنه عالمون، حرمت اکرام لأنه فاسقون، و این دوتا با هم منافاتی نداره. استقراء و ان الاستقراء یقتضی ترجیح جانب الحرمه على جانب الوجوب. استقراء اقتضا می کند که جانب حرمت مقدم بر جانب وجوب باشه، مثل کجا؟ که حرمت الصلاة فی ایام الاستظهار، یکی هم و عدم جواز الوضوء من الاناءین المشتبهین، بلکه باید دور ریخته بشه و انتقال به تیمم پیدا می کند. جواب و فیه انه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع. استقراء اگر ظنی شد، ظنی خودش دلیل بر اعتبار لازم داره، ولو سلم که استقراء ظنی هم حجته، فهو لا یکاد یثبت به هذا المقدار. آیا با ملاحظه دو تا مورد استقراء درست میشه؟ یا استقراء لااقل باید سدی افتاد و هشتاد موارد رو انسان ملاحظه کنه، نه تنها دو تا مورد. ولو سلمه، اگر اینم ما صرف نظر بکنیم، اشکال مهم اینه که این دو تا مورد با ماننفی ارتباطی نداره. در ماننفی عرض کردیم دو تا خصوصیت معتبره، یکی این که حرمت حرمت ذاتی باشه، یکی این که اصل و اماره ای هم به نفع احد حکمین در کار نباشد. ولو سلم فلیس حرمت و صلات در ایام استظهار و نه عدم جواز وضوء از عنائین هیچ کدومشون لیسن مربوط هم بالمقام با ما نحن فیه ارتباط و مشابهتی ندارن. حالا دونه دونه لأن حرمت از صلات فی ایام الاستظهار در باب حیض انما تکون لقاعدت الامکان، که امکان هم در استظهار اول جاری میشه و هم در استظهار بعد العاده، یکی هم ول استصحاب که تنها در خصوص بعد از عادت این استصحاب جریان پیدا میکنه. قاعده امکان در تمام موارد استصحاب در خصوص ما بعد العاده. انما تکون لقاعدت الامکان ول استصحاب، که قاعده امکان امارت و استصحاب اصله، و این دوتا المثبتین لکون دم حیضا اثبات میکنه. این آقا نگذاشیم روز ما بخواهیم چی میگیم، مسجد تمامش خالیه، هیچ نخواهیم بودیم روز چی میگیم. این لکون دم حیضا قاعده امکان و استصحاب هر دو اثبات میکنن حیض بودن دم را، و یخ کما به جمیع احکام، تمام احکام حیض و احکام دم حیض درش بار می شود، و منها حرمت الصلات علیها، یکی از اون احکام هم حرمت صلات بر زن حائضه. پس حرمت صلات برای خاطر قاعده امکان و استصحابه، لا لعجل تقلیب جانب الحرمه، نه در خاطر این است که شما جانب حرمت رو بر جانب وجوب غلبه دادی. مسئله تقلیب نیست، مسئله اصل و اماره است که جانب حیضیت رو ثابت میکنه. کما هو المدعا هازه، این حرفی که ما میزنیم لوکیل به حرمت حضاتیه ای ایام الحیض، در صورتیست که عبادت رو در ایام حیض ما حرام ذاتی بدانیم مثل محرمات ذاتیه، و الا اگر حرمت تشریعیه شد فهو خارجون ام محل الکلام، دیگه به طور کلی به ما نحن فی ارتباطی نداره. حرمت تشریعیه داخل در محل بحث نیست، اون معنیش این است که یه چیزی را که صلاحیت تقرب نداره بهش قصد تقرب میکنه و نتیجتا باطل واقع میشود. استحقاق عقوبتی در حرمت تشریعیه تحقق ندارد. و من هنن قدها، از همین مسئله حرمت تشریعیه روشن شد که انهو لیس منهو، یعنی از محل کلام ما نیست. اون مسئله دوم ترک الوضوء من العنائین، وضوء نگرفتن. نهو لیس من، یعنی لیس من محل کلام، داخل در محل کلام ما نیست. ترک الوضوء من العنائین، مسئله وضوء نگرفتن از عنائین هیچ به ما ارتباطی نداره. چرا؟ فإن حرمت الوضوء من الماء النجسی، که مسلم النجاسه باشه، لیس الا تشریعیه، وضو گرفتن به ماء نجس فقط باطله. این قصد تقرب کرده به ما لا یکون مقربا، استحقاق عقوبتی در وضوع به ماء نجس در کار نیست. خب حالا که مسئله تشریع پیش آمد به ما اشکال میشه. ولا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطا، اگر کسی از عناین مشتبهین به عنوان احتیاط به عنوان وضوع به ماء طاهر وضوع بگیرد تشریعی نیست. تشریع که نشد نتیجه این میشه نه حرمت ذاتیه نه حرمت تشریعی. فلا حرمت فی البین قل و جانبها، پس اصلا حرامی در کار نیست، نه حرام ذاتی و نه حرام تشریعی. خب پس چرا جایز نیست وضوع از عناین؟ و عدم و جواز الوضوع من العناین ولو کذالک به عنوان الاحتیاط به عنوان توسل به وضوع به ماء طاهر واقعا جایز نیست، بلکه نه تنها جایز نیست بل اراقتهما، چون در روایت داره یحریقهما، اصلا باید این آبا رو دور بریزه که این بالاتر از وضو نگرفتنه، نه تنها وضو نگیره اصلا این آبا رو خالی کنه دور بریزه. بل اراقتهما کما فی النص، در روایت تعبیر به یحریقهما شده. این عدم جواز وضو پس روی چه حسابیه؟ لیس الا من باب تعبد، اولین چیزش مسئله تعبده، این نمی فهمیم ما وجهی برای او به نظر نمی رسد، یا این که نه وجه براش درست کنیم. او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرن، اگر با عناین مشتبه این وضو گرفت این مواضع وضو به حسب استصحاب و حکم شرعی محکوم به نجاست خبثی میشه. او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستصحاب، چرا مبتلا میشود؟ للقطع به اصول النجاسه حال ملاقات المتوزع من الاناء الثانیه، تا آب دوم واقع شد بر مواضع وضوع همون لحظه یقین داره به اینکه این موضع نجسه، منتها منشأ نجاستش رو نمیدونه، اما لحظه و زمان نجاست روشنه، الان قسم میخورد که یدی نجسه. حالا اما به ملاقاتها یا برای خاطر ملاقات اناء دوم سبب نجاست شده، او به ملاقات الاولا و عدم استعمال مطهر بعد، یا برای خاطر اینکه با آب اول نجس شده و هنوز مطهری نیامده. او شما بگید فرض رو اونجایی میکنیم که اول که وضو گره بعد تطهیر کرد با آب دوم بعد وضو گره، میگیم اشکال در همون مطهره، اولین باری رو که آب میریزه به عنوان انه مطهرون همون لحظه یقین به نجاست این عضو پیدا میکنه. پس اما به ملاقاتها او به ملاقات الاولا و عدم استعمال مطهر بعده، شما خیال نکنید که تطهیر نکرده، ولو تولولوی وصلیه است، ولو تطهر به ثانیه مواضع الملاقات بالاولا، ولو اینکه با آب دوم تمام مواضع ملاقات با اولا رو تطهیر بکنه، لکن اولین باری که آب میریزه به عنوان تطهیر همون لحظه یقینه به نجاست پیدا میکند. اون لحظه یقینه به نجاست پیدا شد، بعدم شک میکند که طهارت حاصل شد یا نشد استصحاب بقای نجاست رو جاری میکنن. نه اگر ما در متحر هیچ شرطی رو قائل نشیم، نه ام لو تهورت مواضع وضو علا تقدیر نجاستها اگر پاک بشه به مجرد ملاقات با آب دوم و اناء دوم، یعنی چه به مجرد ملاقات پاک بشه؟ یعنی بلا حاجت الی تعدد او انفصال الغساله، نه در متحر دو مرتبه آب ریختن لازم باشه و نه خارج شدن عرض می شود از محلی که تطهیر می شود به مجرد ملاقات طهارت پیدا بشه. اگر یه همچی فرضی کردیم این لا یعلم تفصیلا به نجاست ها، یه زمان مشخصی رو نمیتونه مشخص بکنه که در این زمان دست نجس بوده، فقط علم اجمالی پیدا میکنه. و این علم به نجاست ها این ملاقات الاولا او الثانیه علم اجمالا، علم اجمالی پیدا میکنه که در یکی از این دو لحظه نجس شده، لیکن علم اجمالی نمیتونه استصحاب درست بکنه. ولا مجال الاستصحاب نجاست معلومه بالاجماع، نجاست معلومه به تفصیل میشه استصحاب درش جاری بشود، اما نجاست معلومه بالاجمال استصحاب نداره. بل کانت قاعدت و طهاره در اینجا محکمت هم الامر الثالث که دیگه بحث اجتماع امرو نه با این امر تمام میشه. از ظاهر لبوق و تعدد اضافه، یعنی امور اعتباریه اضافیه، اینا ملحق به تعدد عنوانات و جهات عنوان عالم و فاسق هم مثل عنوان صلات و قصر میمونه. در چی مثل اون میمونه؟ فی انهو لوکان تعدد جهت و عنوان کافی باشد با وحدت معنون وجوده، کافی در جواز اجتماع باشد اضافه هم که زید هم اضافه علمی ممکنه مصلحت وجوب اکرام داشته باشه و اضافه فسقی مفسده و عرض می شود اکرام درش باشه. ضرورت انه وجود ایزن اموری را که اضافه بین اضافات پیدا می کنه اکرام الفاسق غیر اکرام العالمه، اکرام العالم این مضاف و مضاف الی ممکنه مصلحت درش باشه و اکرام الفاسق مفسده درش تحقق داشته باشد. ضرورت انه یوجب ایزن اختلاف مضاف بین اضافات را به حسب مصلحت و مفسده و حسن و قبح عقلی و به حسب وجوب و حرمت شرعی، ولو اینکه هر دوش اکرامه، راکن اکرام مضاف به عالم با اکرام مضاف به فاسق فرق میکنه. حالا که اینطور شد فیکونو مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق و نهیه نیجه فما یترا آمن ها، اینه که شما از اصولین و فقها میبینید من المعامل مثل اکرم العلماء ولا تا معاملتا تعارض عموم من و دیگه نمیخوانش تو باب اجتماع امرو نه. این انما یکونو بناهن علال امتناع، یا اینا قائل به امتناع هم، اگر نظرتون باشه گفتیم قائل به امتناع با دلیل این معامله تعارض میکنه.
نحوه نام و نحوه تخصیصش یک همچه نحوه تخصیصه و یکون و وزان و تخصیص بی مورد الاجتماع.